با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب امثال سلیمان، ادامه فصل 4. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که سلیمان پندهایی را که از پدرش داوود دریافت کرده بود با ما در میان گذاشت. در برنامه امروز به ادامه سخنان او در فصل 4 توجه بفرمایید. در امثال فصل 4 آیه 20-22 می‌خوانیم: ای پسرم، به آنچه به تو میگویم به دقت گوش بده. سخنان مرا از نظر دور ندار، بلکه آنها را در دل خود حفظ کن. زیرا سخنان من به شنونده حیات و سلامتی کامل می بخشد. نویسنده مزامیر در مزمور 119 آیه 11 همین مطلب را درباره کلام خدا می گوید. کلام او را در دل خود حفظ می کنم و به خاطر می سپارم تا مبادا نسبت به تو گناه ورزم. سخنان و کلام خدا سخنانی برای زندگی هستند. کلام خدا حیات بخش است. آنها کلام زنده می باشند. کلام خدا به شنونده حیات و سلامتی می بخشد. سخنان خدا زندگی شما را نور و روشنایی می دهد. این کلام شما را هدایت و راهنمایی کرده و به شما خوشی و شادمانی می دهد. و تمام اینها از طریق کتاب مقدس می آید که کلام زنده خداست. اکنون به یکی از عالی ترین آیات در کتاب امثال توجه کنید. در امثال فصل 4 آیه 23 می خوانیم: مواظب افکارت باش، زیرا زندگی انسان از افکارش شکل می گیرد. در ترجمه دیگر از این آیات نوشته شده است: دل خود را به حفظ تمام نگه دار، زیرا که مخزن‌های حیات از آن است. قلب و افکار دلمان سرچشمه زندگیمان میباشند، بنابراین بایستی به خوبی از آن مراقبت کنیم. جان انسان در خون اوست و قلب انسان است که خون را به جریان میاندازد. در قرن 17 دانشمندی چگونگی جریان خون در بدن را کشف کرد و باعث ایجاد انقلابی در علم پزشکی گردید. با این وجود در اینجا می‌بینیم که در حدود 2700 سال قبل از آن در کتاب امثال سلیمان به اهمیت قلب در محافظت از زندگی اشاره شده است. قلب به عنوان مرکز وجود و حیات یک شخص معرفی شده است. خداوند عیسی مسیح گفته است: مهم آنچه نیست که به درون انسان می آید، بلکه آنچه از دل انسان خارج می شود اهمیت دارد. در انجیل متی فصل 15 آیه 19 چنین می گوید: زیرا از دل بعد این قبیل چیزها بیرون می آید، فکرهای پلید، آدم کشی، زنا و روابط نامشروع، دزدی، دروغ و بدنام کردن دیگران. بعضی از بدترین و زشترین چیزها از درون قلب بشر بیرون می آیند. قلب جایگاه اصلی شخصیت یک فرد است. اگر می خواهید پی ببرید که در کلام خدا قلب چقدر اهمیت دارد، می توانید در یک کشف الایات نگاه کنید که در رابطه با قلب و دل در کتاب مقدس چه آیاتی نوشته شده است. از ما خواسته شده که با هوشیاری کامل مواظب قلب و افکار دل خود باشیم. آنچه می شنویم مهم است. آنچه را که مطالعه و تحقیق می کنیم مهم می باشند و هرچه می بینیم اهمیت دارند. ولی بایستی تشخیص دهیم و بپذیریم که از قلب ما سرچشمه زندگی ما است و هرچه انجام می دهیم از قلب و افکار دل ما بیرون می آید. اجازه دهید این واقعیت را یادآوری کنم که کتاب امثال سلیمان قرنها قبل از کشف جریان خون در قلب نوشته شده و موضوعی را در رابطه با قلب بیان کرده که قرنها بعد علم به حقیقت آن پی برده است. در کتاب امثال سلیمان و همچنین در کتاب مقدس هیچ نوع موضوع غیر علمی یا مشاهدات نادرست را پیدا نخواهید کرد. در امثال فصل 4 آیه 24 می‌خوانیم: دروغ و ناراستی را از دهان خود دور کن. سرچشمه زندگی قلب می‌باشد، ولی دهان است که سخن می‌گوید. شخصی چنین گفته است: آنچه در اعماق قلب است از دهان خارج می‌شود. چقدر این موضوع حقیقت دارد که دیر یا زود آنچه درون قلب شماست توسط دهانتان آشکار خواهد شد. سخنان دهان ما شخصیت واقعی ما را نمایان می کنند. روزی با همسرم برای خوردن نهار به رستورانی رفته بودم و با هم صحبت و گفتگو می کردیم. پس از مدتی متوجه شدیم که یکی از گارسون‌ها ظاهراً می خواهد با ما صحبت کند و به زودی نزد ما آمد و گفت: شما را می شناسم، به برنامه‌های رادیویی شما به طور مرتب گوش می دهم. و بعداً همسرم به من گفت که بهتر از همه جا مراقب سخنانت باشی، چون ممکن است بدون اینکه متوجه باشی مردم تو را بشناسند. و چقدر این موضوع حقیقت دارد. اما مهم این است که مراقبت از درون قلب آغاز شود که سرچشمه زندگی و افکار ما می باشد. آنچه درون اعماق قلب ماست از دهان خارج می شود. سخنان دهان ما شخصیت واقعی درونی ما را نمایان می سازند. در امثال فصل 4 آیه 25 الی 27 می خوانیم: چشمان خود را به هدف بدوز و به اطراف توجه نکن. مواظب راهی که در آن قدم می گذاری باش. همیشه در راه راست قدم بردار تا در امان باشی. از راه راست منحرف نشو و خود را از بدی دور نگه دار. این آیات چه حقیقت بزرگی را عنوان می کند. چقدر جوانان نیاز دارند به این نکات توجه کنند. شخصی به من می گفت که تمام زندگیش به خاطر اینکه در ایام جوانی خلافی کرده و زندانی شده بود، در مشکلات و سختی ها گذشته است. به علت سابقه بدی که در رابطه با او وجود داشت، هر جا که برای یافتن کار می رفت با مشکل روبرو شده و نمی توانست کاری معمولی یا خوب پیدا کند. آن گذشته بعد تا سالها باعث انواع سختی ها برای او شده بود. در جامعه امروزی استفاده از مواد مخدر و انواع اعتیادهای دیگر به خصوص در میان جوانان بسیار رایج است و چقدر واقعا جوانان بایستی به طور جدی مراقب باشند که این نوع زندگی آینده آنان را خراب نکرده و باعث ایجاد سختی های فراوان برای آنها نشود. چقدر غم‌انگیز است که جوانان زیادی خودشان و آینده زندگی خود را نابود می کنند، چون مواظب راهی که در آن قدم می گذارند نیستند و در مسیرهای درست قدم بر نمی دارند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 4 در کتاب امثال سلیمان به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 5 در این آیات توجه بفرمایید. کتاب امثال سلیمان فصل 5. توصیه می کنم که تمام این فصل را با دقت بخوانید و خواهید دید که کلام خدا چقدر به داشتن یک زندگی پاک جنسی اهمیت داده و این آیات به طور خاص برای جوانان در رابطه با رعایت پاکی در امور جنسی درس‌های آموزنده‌ای می‌دهند. می توان گفت که خدا در اینجا به ما در رابطه با رفتار جنسی صحیح آموزش می‌دهد. این نوع درس‌های خدا را بیشتر از بعضی نظرات امروزی دوست دارم، یعنی تئوری‌هایی که حتی در تعدادی از برنامه‌های مسیحی در کلیساها نیز قابل شنیدن هستند که با آموزش‌های کلام خدا متفاوت می‌باشند. خدا می‌گوید که داشتن زندگی پاک به خاطر خانواده‌ای که دارید یا خواهید داشت اهمیت دارد. بسیاری از مشکلات خانوادگی امروز در واقع از درون خانواده ها شروع نمی شود، بلکه از رفتار جنسی و زندگی قبل از ازدواج دو نفر شروع می شوند. رعایت یک زندگی پاک جنسی برای داشتن یک خانواده سالم بسیار اهمیت دارد. تعلیم خدا درباره امور جنسی در امثال فصل 5 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: ای پسرم، به سخنان حکیمانه من گوش کن و به بصیرت من توجه نما. آنگاه خواهی دانست چگونه درست رفتار کنی و سخنان تو نشان خواهد داد که از دانایی برخوردار هستی. کلمه پسرم دوباره مشخص می‌کند که مخاطب این سخنان به طور خاص جوانان می باشند. در اینجا حکمت است که در مدرسه خود به جوانان آموزش و تعلیم می دهد. در فصل قبلی در مورد بدکاران و شریران هشدار داده شد و در این فصل درباره شرارت‌های بدکاران در ارتباط با امور جنسی اخطار داده می شود. یعنی در مورد داشتن روابط نادرست جنسی با زنان و مردان بدکار و همچنین درباره زناکاری و انواع رفتارهای جنسی و شهوانی ناپسند هشدار داده شده است. باید توجه داشت که در قوم اسرائیل زناکاری و فحشا کاری غیر قابل قبول بود. هیچ زن اسرائیلی به عنوان بدکاره یا فاحشه نمیتوانست به زندگی خود ادامه دهد. طبق شریعت یهود هر زن بدکاره و زناکار یهودی بایستی سنگسار میشد. در جامعه یهود فقط زنان بیگانه یا غیر یهودی امکان داشت به کار فاحشگی مشغول میشدند و به همین جهت در متن اصلی آیات در این فصل از زن بیگانه نام برده می شود و درباره ارتباط با چنین افرادی هشدار داده شده است. البته هرچه قوم اسرائیل بیشتر از خدا دور شده و از نظر اخلاقی سقوط کردند، زناکاری و فحشا در میان زنان اسرائیلی نیز رواج یافت، همانطوری که در امثال فصل 2 آیه 17 نوشته شده است. این گونه زنان شوهران خود را رها نموده و پیمان مقدس زناشویی را شکستند و در چنین وضعیتی باز هم آن زن به عنوان بیگانه و خارجی محسوب می شد، چون در مورد ارتباطش با خدا بیگانه شده و از نظر اخلاقی سقوط کرده بود. پس در اینجا منظور از زنان بیگانه می تواند زنان بدکاری یهودی یا غیر یهودی نیز مورد نظر باشند. در امثال فصل 5 آیه 3 الی 6 می‌خوانیم: زن بدکاره چرب زبان است و سخنان او مانند عسل شیرین می‌باشد، ولی عاقبت جز تلخی و درد چیزی برای تو باقی نمی‌گذارد. زن بدکاره تو را به سوی مرگ و جهنم می‌کشاند، زیرا او از راه زندگی منحرف شده و سرگردان است و نمی‌داند به کجا می‌رود. حتما داستان‌های گوناگون درباره اشخاصی شنیده‌اید که مبتلا به نوعی بیماری جنسی مقاربتی بودند، ولی بدون توجه به این موضوع به رابطه نادرست خود با دیگران ادامه داده و در نتیجه افراد زیادی را نیز به آن بیماری دچار ساختند. می‌دانید که هنوز نیز در جوامع امروزی بیماری ایدز که می‌تواند در اثر روابط جنسی انتقال پیدا کند، مشکل زیادی برای افراد و خانواده‌ها به وجود آورده است. و در این آیات درباره چنین اشخاصی صحبت شده که خود منحرف شده و بسیاری از افراد دیگر را نیز فریب داده و باعث ایجاد آلودگی‌های گوناگون در جامعه می‌شوند. کلام خدا در این آیات درباره ارتباط با چنین اشخاصی به طور جدی هشدار می‌دهد. در امثال فصل 5 آیه 7 الی 11 می‌خوانیم: ای جوانان، به من گوش دهید و آنچرا که می‌خواهم به شما بگویم هرگز فراموش نکنید. از چنین زنی دوری کنید. حتی به در خانه‌اش هم نزدیک نشوید مبادا در دام وسواس‌هایش گرفتار شوید و حیثیت خود را از دست بدهید و بقیه عمر خیش را صرف کسی کنید که رحم و شفقت ندارد. مبادا غریبه ها اموال شما را تصاحب نمایند و ثمره زحمت شما از آن دیگران شود و عاقبت بیمار شده از شدت درماندگی بنالید.
چه حقیقت مهمی در اینجا به جوانان گفته می شود. حتی نزدیکی به چنین اشخاصی می تواند خطرناک باشد. بسیاری از این افراد به بیماری های مختلف مقاربتی آلوده شدند. هر نوع ارتباط می تواند زمینه‌ای برای انتقال این بیماری های واگیردار را فراهم کند. در بعضی مناطق دنیا ابتلا به این نوع بیماری ها افزایش یافته است. امثال فصل 5 آیه 12 الی 14 ادامه می دهد و عاقبت بیمار شده از شدت درماندگی بنالید و بگویید کاش که گوش می دادم. کاش کی تسلیم هوا و هوسهایم نمی شدم. چرا به نصایح معلمانم گوش ندادم؟ چرا به سخنان ایشان توجه نکردم؟ اکنون باید پیش همه رسوا و سرفکنده شوم. دوستان عزیز، به خاطر داشته باشید که نمی توان خدا را مسخره کرد و فریب داد. هرچه بکارید همان را نیز درو خواهید کرد. خدا در اینجا شرح می دهد که پایان زندگی و نتیجه چنین اعمال و رفتار جنسی نادرست چه خواهد بود؟ من یقین دارم که جوامع امروزی در حال درو کردن آنچه هستند که کاشتند. آلودگی های اجتماعی، مشکلات خانوادگی و انواع اعمال غیر اخلاقی که امروز شاهد هستیم، نتیجه کمبود شناخت و توجه به هدایت‌های کلام خدا می باشد. دوری انسان‌ها از خدا مشکلاتی جدی برای بشر به وجود آورده است. در قسمت بعدی آیات این فصل درباره روابط درستی که باید میان زن و شوهر برقرار باشد صحبت شده است. بیایید در اینجا به رابطه عالی ازدواج توجه کنیم. پاکی ازدواج در امثال سلیمان فصل 5 آیه 15 الی 17 می‌خوانیم: پسرم نسبت به همسر خود وفادار باش و تنها نسبت به او عشق بورز. چرا باید از زنان هرزه خیابانی صاحب بچه شوی؟ فرزندان تو باید تنها مال خودت باشند و نباید غریبه ها در آن سهمی داشته باشند. به عبارت دیگر، فرزندان شما بایستی از همسر خود شما باشند و نه از زنان بیگانه. پیوند ازدواج خود را مقدس شمرده و آن را از هر نوع آلودگی پاک نگه دار. امثال فصل 5 آیه 18 الی 19 می گوید: پس با زنت خوش باش و از همسر خود که در ایام جوانی با او ازدواج کرده ای لذت ببر. دلربایی ها و آغوش او تو را کافی باشد و قلب تو فقط از عشق او سرشار گردد. این آیات عشق و محبت را در رابطه با ازدواج نشان می دهد و کلام خدا به طور واضح آشکار می کند که محبت و عشق جنسی در ازدواج بایستی مقدس شمرده و در یک سطح بالا به آن ارزش داده شود. باید از هر نوع آلودگی پاک نگاه داشته شود. عشق و محبت بایستی خالص و صمیمانه باشد. زمانی بود که به راحتی درباره این امور امکان صحبت کردن نبود. حتی در میان افرادی که ازدواج کرده بودند، سخن گفتن واضح و مشخص در مورد چگونگی رابطه جنسی عشق‌آمیز در بین زن و شوهر به عنوان موضوعی غیر اخلاقی و آلوده دیده می شد و از گفتگوی در مورد این امور پرهیز می شد. ولی آیا توجه می کنید که خدا چگونه رابطه جنسی و عشق را در ازدواج شرح می دهد؟
خدا آن را به جایگاه مقدسی بالا می آورد و پاکی را می خواهد. یعنی پاکی دل، فکر و اعمال را در این رابطه در نظر داشته باشید. به خاطر بسپارید که ازدواج طرح و نقشه خود خداست و به خانواده بشری برای خیریت و سعادت بشریت داده شده است. بخشی از سقوط جامعه امروزی در امور غیر اخلاقی، بی توجهی و بی اهمیت شمردن ازدواج می باشد. برای یک فرزند خدا، یک خانواده مسیحی، تصویری از رابطه میان عیسی مسیح و کلیسا است. رابطه ای عالی تر و برتر از آن نمی توانید داشته باشید. و به همین دلیل واقعا هشدار دهنده است که وقتی حتی در میان مسیحیان کلیسا نیز شاهد جدایی و طلاق هستیم. این موضوعی نیست که فقط در بین تعداد کمی اتفاق بیفتند. متاسفانه مشکل طلاق امروز در بسیاری از کلیساها نیز تبدیل به موضوعی جدی شده است. این وضعیت بایستی باعث شود تا کلیسا در حضور خدا به زانو در آمده و از خدا بخواهد به آنان نشان دهد چه چیزی را در مسیر اشتباه انجام دادند و بایستی آماده برای توبه و بازگشت به سوی خدا باشند. شرایطی که اکنون حاکم است نشان می دهد که پیام کلام خدا از سوی مردم پذیرفته نمی شود. حتی در زندگی بسیاری از اعضای کلیسا نیز مؤثر نبوده و خواهان توجه و رعایت آن نیستند. در عبرانیان فصل 13 آیه 4 نوشته شده است: به ازدواج خود و به عهد و پیمانی که بسته اید وفادار باشید و پیوند زناشوییتان را از آلودگی دور نگه دارید، زیرا خدا افراد فاسد و زناکار را حتما مجازات خواهد کرد. خدا ازدواج را رابطه عالی می نامد. یک رابطه بلند مرتبه و مقدس نبایستی به عنوان امری ناپاک و پست دیده شده و نسبت به آن با بی‌توجهی رفتار شود. اما از طرف دیگر ببینید که خدا در این آیات چه هشداری داده است. خدا افراد فاسد و زناکار را حتما مجازات خواهد کرد. سالها پیش که مدتی در یک کلیسا به عنوان کشیش به تازگی خدمتم را شروع کرده بودم، مردی از اعضای آن کلیسا نزد من آمد و اعلام کرد که همسر و پسرش را ترک می کند و قصد دارد با زن دیگری که او نیز عضو آن کلیسا بود ازدواج کند. آنها همگی اعضای آن کلیسا بودند، ولی فقط خدا می داند که آیا واقعا مسیحی بودند یا نه. با جدیت با آن شخص برخورد کردم. او با خشم برخاست و گفت: آیا سعی می کنید نجات مرا از من بگیرید؟ جواب دادم: برادر، اگر نجات یافته اید من تلاش نمی کنم آن را از شما بگیرم. اما می خواهم به شما بگویم و می خواهم به خوبی به یاد داشته باشید، اگر فرزند خدا نیستید، عملی که می کنید مانند اعمال فرزندان شیطان است. تصمیم شما شریرانه است. اما اگر فرزند خدا می باشید، یقین بدانید که یکی از این روزها خدا شما را تنبیه و توبیخ خواهد کرد و زندگی سختی خواهید داشت. مطمئن نیستم، اما حتی امکان دارد جان شما را نیز گرفته و از این دنیا بروید. آن فرد با عصبانیت از اتاقم بیرون رفت و سپس با آن زن دیگر ازدواج کرد. سالها گذشت و این دو نفر تنها ترین، غمگین ترین و سخت دل ترین اشخاصی هستند که من می شناسم. یقین دارم که هر دوی آنها می گویند: ای کاش می توانستیم بازگردیم و زندگی دیگری می داشتیم. پتروس به شوهران می گوید که رفتار آنها با زن خود بایستی با حکمت و محبت همراه باشد. در اول پتروس فصل 3 آیه 7 می خوانیم: فراموش نکنید که ایشان شریک زندگی روحانی و برکات الهی شما می باشند. بنابراین اگر با ایشان آنگونه که شایسته است رفتار نکنید، دعاهایتان مستجاب نخواهد شد.
این یک آزمایش و امتحان واقعی است. وقتی زن و شوهری رابطه‌ای پر از محبت، شادی و اطمینان با یکدیگر دارند، به طوری که می توانند با هم زانو زده و دعا کنند و به یکدیگر محبت کرده و عشقی صمیمی نسبت به هم دارند، آنگاه آن خانواده رابطه مسیح و کلیسا را نشان داده و معرفی می کند. دوست من، می خواهم به شما بگویم که خدا می تواند و حتماً به چنین خانواده‌ای برکت خواهد داد. این نکته بسیار مهم است و چقدر ضروری است که امروزه تعداد چنین خانواده‌هایی در کلیساها افزایش یافته تا خداوند عیسی مسیح در این دنیا از طریق زن و شوهرهای مسیحی جلال یابد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.